بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به محضر شما، من یه تیکه رو یادآوری بکنم. عبارت رو خوندیم، راستش هم بگم یادم نیست تا کجا خوندیم، اما حدودش یادمه. اما به نظرم اومد که من یه و طبیعتا شما هم یادتون نیست و این خودش یه نکته ایه که حالا من یادم نیست، شما چرا؟ عرض کنم، خلاصه ای رو من عرض بکنم یادآوری بشه که عبارت رو بخونیم و جلو بریم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یک سگانه ای رو به ما یاد دادن که این سگانه در حرفهای دیگران نبود، موضوع این سگانه محیط دلالت بود. کاری به بحث سند نداریم، به بحث دلالت، یعنی به اصطلاح آقای مظفر سغریات مباحث الفاظ، سغریات ظهور. اینطوری بحث ما تو دلالت. امام نما نشون دادن که در بحث دلالت ما سه بخش داریم. یک بخشش اصلا ارزش علمی بحث نداره، دو بخشش باید به تفکیک بحث بشه و مشهور در عباراتشون بعضی اون بخشی که ارزش علمی نداره رو بعضی ها تمام بخش قرار دادن، بعضی ها از این سگانه دو تاش رو به صورت غیر متوازن، یعنی یک و دو، دو و سه، یک و سه تو عبارت ها هست و این رو نشون دادن تو عبارت هاشون که مثلا یک کسی از این سه تا فقط یک رو گفته تمام که اصلا خارج از بحثه، یک کسی فقط یک و سه رو گفته، کسی یک و دو رو گفته، یک کسی دو و سه رو گفته. و بعد وقتی میرین تو سر عبارات، الا ما هو ظاهر العبارات، یعطی این ظاهر عبارات به ما که انگار اون آقا به لم ماجرا ملتفت نیست، نه اینکه از باب اختصار داره اینطور حرف میزن. بعد امام سگانه رو به ما نشون داد، گفتن سش که اصل کاره. بعد امام میگن ندیدم کسی این رو به عنوان اصل کار قبول، این دیگه هیچ، این انحصر الامر به رضوان الله علیه، خودش گفت از امام. مسئله اصول غیر لفظیه، مثل اصالت، عدم غفلت، عدم خطا، چی. دو، که به معنا به منزله موضوع ساز برای سه، تعبیرم دقیقه، این واژه دقیقه، این که میگم نمیگم سکرا و چیزای دیگه که گفته شده، موضوع ساز سه ظهور. یک، که اجنبی از بحث محققات و مقدمات ظهوره، این اون چیزی که شما گاهی بهش میگید اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم قرینه و از این جور مطالب. خب امام علی الله مقامه الشریف، آقا محسن شما حداقل به ذهن من جزو عذبت افرادید، اینا رو بحث کردیم دیگه، تایید میکنید؟ سجاد تایید کرد، الحمدلله. به نظرم میاد اینا رو بحث کردیم دیگه، این دیگه نیاز به توضیح مفصل نداریم. سجاد این بر بود، اینجا نشسته بود، حسینم این بر نشسته بود، یه جلسه یادم یه تیکه هایش رو بحث کرد، نبودید؟ پس من اشتباه دارم میکنم، شما این بر بود. پس اینا رو کامل بحث کردیم علایه ها. خب توضیح هم دادم که عدم قرینه چرا اصلا غلطه، عدم قرینه اصلا غلطه، یعنی عدم قرینه جاش تو پله یکیه که محققات ظهوره، حالا عدم قرینه اصلا غلطه، اونجا هم نباید باشه، یه سری اصول میتونن اونجا باشن، مثل عموم، مثل اطلاق. عدم قرینه اصلا غلطه، به هیچ وجه قابل تفسیر نیست. یعنی امام نشون دادن، اینا رو هم گفتم براتون یا نه؟ نگفتم؟ خب پس حالا بذارید بعد. بله اینم آفت فاصله است. عرض کنم به محضر و سعادت شما، پس حالا من خلاصه ای رو بیام. ببینید امام علی الله مقامه اینا رو چجوری تفکیک کردن. امام گفتن که آقا یادآوری کنیم تا به این برسیم. امام گفتن آقا اگر یه کلامی نص باشه، دارم دیگه فرض غیر قابل تردید، یه عبارتی که نصه، بهش میگه که تحرم الصلات علیک، زن دع الصلات ایام اقرائک، بهش میگه دع الصلات، دع صیغه از ظهور باید پیدا کنه، میره تو باب ظواهر. حالا نص اصلا مادهش تحریمه، تحرم الصلات علیک ایتها المرأه، نماز برات حرامه، ها؟ این خود دیگه نصه، کسی دعوا نداره، این قطعا حجته، یعنی اصالت الظهور اینجا رو میگیره، اجمالی هم وجود نداره، درست آقا؟ مشکل که نداری؟ خب حالا اگر گوینده ای جمله غافلانه ای حرفو بزن، یعنی ما احتمال غفلت بدیم، فرض تو خواب بوده، تو خواب این جمله ازش از زبانش بیرون اومده، خواب بوده، ناسی بوده، ساهی بوده، غافل بوده، غیر شاعر بوده، یا نیتش جدی نبوده، تقیه می‌کرده، یا هر چیز دیگری.
اما اینا تحت
عنوان غفلت؟ نه، اصول متعدده. اگر اینها بود ما به جملهش ترتیب اثر میدیم؟ نمیدیم دیگه. پس امام میگه ببینید بیت القصید قصه اساس ظهور نیست، یه اصول دیگه است، اونا هم عدتون من الاصول، یکی نیستن، همه اونا باید بیان تا جمله ارزش عقلایی پیدا کنه، تمام بسته بشه، ارزش پیدا بکنه.
اشکال
نیست
که متکلم ما شاعر، اصول لایه متکلم، اونی که متکلم ما شاعر باشه، اینا دیگه کاملا مفروض.
نه، شاعر باشه اما تقیه داره میکنه. چی میگی؟ خیلی بحث داریم اینجا، حالا تحقیقشون میکنیم، هم حالا من الان رو عددش هم نمیخوام بحث کنم، دو تا، سه تا، پنج تا، یکیه، شیش تا، اما یه سری شکوکن، این شکوکو باید برداریم، وقتی برداریم کلام فی محل قرار میگیره. الان فقط جانب سلب کلیشو میخوام بگم، اگر ما یه عد ناشکن تو این آیه داشته باشیم، کلام ظاهر نه، کلام نسه هم آبی ازش گرم نمیشه. پس رجع الکلام کله الى هذه الاصول. خب نه اصلا، چون نمیدانیم، چون نمیدانیم اون میشه خطا، بحث میکنیم در موردش، اون میشه خطا. الان داریم واقع کلام رو میگیم، نه اینکه مکلف وظیفش چیه. الان سوال اینه، مکلف در مقابل این کلام وظیفش چیه؟ اگر انجام داد معذوره، معذوره ها، نه مصیبه. نه، خب این میشه نایه متکلم، الان نایه مکلف، الان من دارم رو کلام صحبت میکنم، سه کار به مکلف ندارم، خب واقع خود کلام رو بازیابی کنم. اینکه مکلف نسبت به این کلام چه موضعی میتونه داشته باشه بحث اون آخره. مکلف باز یکم کمک کنم بیشتر به شما، آها ممکنه من یک کلامی داشته باشم که اصلا مجمل باشه، کلام اصلا مجمل، مکلف نسبت بهش وظیفه پیدا میکنه گاهی، داریم ما، مثل کجا؟ تعقیب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراد، مثل کجا؟ تعقیب العمومات المتعدده به استثناء واحد، خیلی جا داریم. ببین اینکه مکلف باید نسبت به کلام چه کار کنه مسئلتون، اینکه الان خود کلام چه میشه، ما الان دعوامون سر این کلام است. خب حالا پس یک، ما یه اصول اینچنینی داریم، دو، حالا چی موضوع، چی میخواد این اصول رو براشون موضوع سازی کنه؟ اصالت الظهور. چی میخواد این اصول رو موضوع سازی کنه؟ اصالت الظهور. خب دو طرفشو بگیم، بعضیا غیر اصالت الظهور چیزای دیگه گفتنه، مثل اصالت الحقیقه منصب الی الشیخ، مثل اصالت و عدم قرینه نسب الی الشیخ، عدم تقدیر نسب الی الشیخ، گفتن این موضوع میسازه، یعنی این جای اصالت و زور گذاشتنش که حالا تو پکیجی که ما داریم درست میکنیم میشه موضوع ساز. خب این رو با هم مفصلا کار کردیم جلسات قبل و نشون دادیم که این غلطه، نشون دادیم که این غلطه. عرض به محضر واسه عادت شما آرزن دیگه، خاطرتون هست دیگه اینو که بعد آقا عباس اینو بحث کردیم دیگه، یادتونه این؟ تمام میذاریم کنار. بعد بیم این ور قصه. خب این ورش مهمه، یعنی نوعه. آقا اگر متکلم به جان که با شما حرف بزنه با اشاره دست به شما بفهمونه چه کار کنی؟ حرف نمیزنه، با ملامح وجه، با حرکات بدن، با بادی لنگویج با او حرف بزنه با شما. خود دیگه ربطی به اصوات ظهور نداره، ربطی به اصوات الحقیقه و اصوات عدم قرینه نداره. خب الزام آور هست؟ بله. بحث المولا لا یدرک بلا جمع. حالا بحثه میخواد به ای دالن حصل، درسته؟ خب تو الموجز بهترین جایی بود که این تیکه رو قشنگ خوندید، شرحش رو خوندید، که جای امر، امری که صیغه افعل که ظاهره، یا جای یجب که ماده است و نسته، فقط در حد چیه؟ مبرزه بعضی موضوعیت اینا، لذا هر چی مبرزه بحث بشه کفایت میکنه برام. خب پس ما بدون این که سراغ اصالت و ظهور بریم، با این فعل، با این دال فعلی به بحث میرسیم. اما اگر غافل باشه دوباره، اگر غیر شاعر باشه دوباره، اگر دوباره خراب میشه. پس موضوع اون اصول را، اصول جاریه فی نهایت المتکلم، موضوعش رو اصالت و ظهور درست میکنه. اما تنها اصالت و ظهور نیست که موضوع سازه، ایه شیء آخر میتونه این موضوع رو بسازه برای رفقا. این مطلب نقشه باب الفاظ علم اصول رو جابجا میکنه. حالا اثرش رو من بحثو تمام بکنم، عبارت رو میخوام یه دور با هم تمرینی گرم بشیم. جلسه آینده اگه شد حالش بود، یه مثل بحثای قبل که یه نیم نگاهی به مباحث اصول میکنیم که ببینیم چجوری به هم میریزه، اینم یه نیم نگاهی بهش میکنیم که ببینیم چجوری واقعا باب رو جابجا کنیم. تا دوباره تصدقون که امام مؤسسه، امام صرفا یه حاشیه نگار نیست. تا اینجا تمام. و البته بازم میگم این دوباره اجحاف نشه، من همیشه هی خودم باد خودمون رو خالی میکنم که میگیم امام مؤسسه، نه اینکه الان همینا رو خود برای همینا که من دارم میگم خورده خورده شما تو کتابای قبل، حتی خود اون اصول جاریه فی نهایت المتکلم و شما تو رسائل مخصوصا یه جاهایی سرکلش دیدید. یعنی اما مگه آخوند خور آخوند ملا صدرا که اسفار نوشت رفت از کتم عدم اسفار بیرون آورد، تمام مواد خام اسفار تو اشارات و شفا و کتب قبل بوده، اما کی اومد این تأسیس جدید رو داشت؟ آخوند ملا صدرا. میخوام بگم اینکه مواد خام تو گذشته است اشتباه نشه با این که مؤسس است، نه اون و نه افراطش نه تفریطش، وسط بیستیم بالاخره. و جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهدا علی الناس، رفتیم تو افراط و تفریط دیگه نمیتونیم شهدا بشیم منصفانه باید. خب اینم پس اصالت و ظهور موضوع سازه، کما که چیزای دیگه هم میتونن موضوع رو بسازن. خب چرا هم نگفتم مصداق یا تعبیر دیگری؟ هر تعبیر دیگری غیر از تعبیر موضوع خلط حقیقت و اعتباره. اینم سیعتی انشاءالله، اینم داشته باشید. هر تعبیری غیر از تعبیر به موضوع خلط حقیقت و اعتبار درست میکنه برای سایت از جهت علمی. این تیکه ثمره علمی داره، ثمره عملی نداره. یعنی این پک درسته، پک سگانه درسته، حالا تو بگی موضوع بهش بگی مصداق، اما از جهت علمی بدون اگه گفتی مصداق خلط حقیقت اعتباره، و اگر خلط حقیقت اعتبار کردی و معمون نیستی جای دیگه هم این خلط انجام. خب اینم تا اینجا. اما حالا همون مطلب همیشگی، آقا حالا اصالت العموم و اصالت الاطلاق اصولی غیر از اصالت الظهوره؟ نه، یادتون آقای مظفر میگفت اگر شما به جای اسالت العموم بدلن از اسالت میگه اسالت الزور کلامک صحیحو، اما اگه بگی اسالت الاطلاق کلامک غلطون. ظهور متحسس به اینا میشه، اینا همون ظهورن، اما هر کدوم یه حصه از این دریا، هر حصه با حصه دیگه فرق داره، اما همشون آب دریا، همشون ظهورن، همشون همون ظهورن. امام فرمود که با من هستید؟ خب این نکته باز خیلی فنی بگم توی دیگه، پس خب این مطلب جدید نبود، پس چرا گفتید پله یک دو سه یکش هم هیچکی توضیح بذاره؟ امام میگه اگر کسی متوجه بشه که اینا خود اصالت و ظهوره، اول یه بحثی داریم اینجا در مورد اصالت عدم قرینه. امام میگه اینجا بهترین کسی که در مورد عدم قرینه صحبت کرده خود شیخه. اول مثبت رو بدیم به شیخ، منفی رو بدیم به امام، به آخوند و ناینی و اینها. اصلا شیخ اصالت و عدم قرینه رو جای اصالت و ظهور به کار نبرده، یعنی در رتبه مقسم قرارش نداده. کما اشتهر فی الالسنه تبعا للآخوند. خب یه آدم مرد خدایی میرفت درست رسائل رو یه بار دیگه میدید، حرف آخوند رو میذاشت کنار. شیخ اصلا عدم قرینه رو در رتبه ظهور نذاشته. بله شیخ چی دیگه گفته؟ این جمله رو بیاد. شیخ گفته همه سقریات اصالت و ظهور، دارم با زبون مشهور میگم الان نه با زبون امام، همه سقریات اصالت و ظهور اینا قواعدی هن که یه فقیه باید بره اینا رو اعمال کنه، جلو بره دیگه، اعمال کنه بره جلو. درسته؟ تایید میکنیم؟ یعنی یه با یه زبون دیگه بگو آقا سجاد، ما مشکلمون اینه که فقها قواعد و اصول رو باید عملیاتی بخونن، یعنی به عنوان ابزارهای دستشون که میخوان برن باش کار کنن، نه صرفا به صورت یه گزاره علمی توصیفی بخوننش. نه نه نه، اینا جنبه دستوری عملیاتی داره، میخواد درستش استفاده کنه. ها شیخ میگفت که آقا تمام و سقریات و اصول لفظیه رو برای ما مثال بزنید، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق اینا. شیخ میگفت آقا شما اگر احتمال وجود قرینه بدی میتونی اصالت عدم، اصالت الحقیقه جاری کنی. اصالت حقیقه یعنی چی؟ یعنی عدم المجاز. خب مجاز چجور پا میگیره؟ قرینه صارف معینه میخواد، و تو تا قرینه رو نفی نکنی، مجاز رو نفی نکنی، تا نفی این نکنی به حقیقت نمیرسی. حالا برای اصالت العموم، شما تا موقعی که مخصص داری میتونی از اصالت العموم استفاده کنی؟ نه. مخصص کیه؟ قرینه برام. مخصص دلیل آخر قرینه تو تصلح للقرینیه. اطلاق تقیید. قید کیه؟ قرینه. شما تو همه جا همه ای اصول، احمد آقا معلومه دارم چه عرض میکنم، تو همه ای اصول هر کار میخوای بکنی بکن، اما شما تا عدم قرینه رو به کار نگیری نوبت به هیچ کدوم از سقریات تا برسه به اصالت و ظهور. امام میگه شیخ اصالت و عدم قرینه رو مقدم بر سقریات، سقریات رو مقدم بر اصالت و زور، اصالت و زور رو ملاک قرار داده، نه اینکه عدم قرینه رو آورده گذاشته جای اصالت و زور. بابا این نقشه ای که شیخ درست کرده تو رسائل، سه کی اومده اصالت و زور رو ورداشته از عدم قرینه به جاش گذاشته که شما به شیخ نسبت بدید اینو؟ لذا اینجا امام یه بحثی داره با آخوند و ناینی به عنوان کبیرین قوم که این محل نقاشه. خب بعد امام میاد جلو، امام میگه اما حالا من بریم بخش دوم حرفم، قسمت شیخ و نگه داری تو عدم قرینه، وارد بخش دوم میشیم، برگردیم شیخ رو جمع میکنیم. سیر بحث اینطوریه، چیکار کنم؟ نمیشه آموزشیش کرد، دسته بندی شده، یعنی اینا به هم مرتبط. امام میگه که حالا من میخوام نکته بگم عقول، اصلا پله یک غلطه، پله یک یعنی همون عموم اطلاق و طور خوندنه غلطه. چرا غلطه؟ و عدم قرینه هم باید رو اونا بیاد، لذا اونم غلط میشه، آخرش این میشه. امام میگه که ببینید بزرگوارا، یادتون بیاد خود شماها به ما یاد دادید بین کبرای حجیت عقل با کبرای حجیت ظهور یه فرقی هست. میگفتید ما تو اصول در مورد دو سنخ صغریات صحبت میکنیم، صغریات ظهور، صغریات عقل. فرقشون چیه؟ قد ثبت فی محله. من اینا رو میگم تحقیق کنید اگر الان یادتون نیست، که منم راحت با وجدان خاطر آسوده بگم برم جلو. امام میگه به ما یاد دادید که کبریات کبرای حجیت عقل سقریاتش نظریان، لذا نیاز به اثبات داره، اما سقریات ظهور وجدانیه، لذا چه تو مرحله تصور میگید تبادر امر وجدانی، چه تو مرحله استظهار میگید ظهور امر وجدانی. یکی از بهترین جاهایی که اینو خوندید کجا بود؟ تو اینکه نزاع در باب مفاهیم صغرویه یا کبرویه نگاهی بکنید، هم تو البیاس خونید هم تو اصول و تو جاهای دیگه هم هست، هم تو لمازا سمت حاضر مباز به منازعات عقلی هم مفصل اینو خوندید که صغریات و حجیت عقل خودشون نزاعی مزفق و نیاز به قیاس مقدمی دارن. خب درسته؟ آقا حل شد دیگه. امام میگه اما وقتی کسی میاد تو باب سقریات، سقریات و ظهور دوباره قیاس سازی میکنه، مثل آقای مزفر، مثل آقای نائینی، مثل آقای خویی، حتی واقعا اینجا سهم آقای خویی جلوتر از بقیه است انصافا، تو درس خارجی انصافا وجدانن آقای خویی یه بخش زیادی از قصه رو گفته و چون یه بخش زیادی رو گفته وقتی اشکال بهش وارده دیگه اصل و اون اشکالات میشه و خیلی جلو اومده، اما خب گفته واقعا. اگر کسی به فهم سقریات و ظهور بدیهیه دیگه نمیاد تو سقریات بحث عقلی استدلالی انتاجی استنتاجی کنه، کما خوش هو شأن فی مباحث الالفاظ الان. وقتی تو میاد سقرا کبرا میکنی بچه ها این تیکر میخوام میدانه میگم، این تیکر شما از قدیم زیاد میشنیدید دیگه، اگه کسی واقعا از اصول فقه تحقیقی خونده باشه با خودم خونده باشه اینا رو زیاد شنیده میدونید، اما اونجا من ثمرهش نمیگفتم براتون، حالا میخوام ثمرهش براتون بگم. ببینید آقا شما تو اصول میگید که حمل المطلق علی المقید، تو اصول میگید که مفهومش میگید از شرطو لهو مفهومو اذا کان دالا علی تلازم و ترتب بل انحصار، درسته؟ بعد میگم حالا تلازم رو با چه اثبات کنیم؟ ترتب رو با چه اثبات کنیم؟ انحصار رو با چه اثبات کنیم؟ بعد میگم انحصار با وضع که نشد، با انصراف هم که نشد، با نمیدونم چی هم که نشد، اون میگه با اطلاق، این میگه با اطلاق مقامی، اون میگه با انصراف، اون میگه با چقدر دعوا اینجا هست، یادتونه تو خوندید دیگه، اما همه روزه ها رو میخونیم. بعد میریم تو فقه، تو فقه هر وقت جمله شرطیه میبینیم در حد این مفهوم داره، سؤاله مفهوم داره، همین به همین راحتی تو حمل المطلق علی المقید، حمل المطلق علی المقید، هی بگید حمل المطلق، میریم تو فقه الا ما شاء الله میشه حمل المقید علی ابزدیت مرتبه، بعدم همینجا نهیلیس میشی میگیم ای گفتن یه اصول ثمر نداره، مفهومه؟ امام میگه بابا اگر قرار بوده که این بحث بحث صغروی باشه و صغرای ظهورم امر وجدانی باشه چرا دعوا را میندازید؟ بله اینجا آقای امیری عزیز تاج سرم یه سوال مهم دیگه ای به وجود میاد، اون سوال اینه پا اگه ای طوره کل مباحث الفاظمون باید از 100 صفحه بشه 3 خط، یعنی در حدی که فقط جملاتو بنویسیم بگیم خودت برو استظهار کن، آقا مطلق حمله بر مقید میشه برو استظهار کن، آقا دیگه نباید بحث کنیم. آیا میشه با نگاه این که اینا امر وجدانی هن یه جایی برای مباحثشون داشته باشیم که این مباحث غلط در نیان؟ میگیم بله میشه. خب چجور میشه؟ میگیم چشما را باید شد جور دیگر باید دید، یه خانش دیگه ای داره ای باب الفاظ، با این خانشی که میخوندیم این بلا سرمون اومد، نه اینکه حرفا غلطه، خانشمون از این حرفا غلطه. عباس جان مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ عباسه این بله دو عباس اینجاست، بله درست شد آقا؟ خب امام میگه اما قدر متیقن از این حرف من اینه، پس شما حق ندارید سقریات اثارات ظهور رو به این شکل سرمر و گنده بهیالهی و استقلال بحث کنید، که اگر بحث کنید این بلا پیش میاد، همین که الان گفتم. آقا تو صدقمون برم جلو، بریم جلو. خب حالا پله بعد امام میگه شیخ تو همین راسته رفت گفت قبل از این که ما اینا رو استفاده کنیم باید چی رو اعمال کنیم؟ اصالت حفظ شیئن، شیخ واقعا حفظه چیو؟ فقیه عملیاتی به باب الفاظ نگاه کنه، به قواعد اصولی نگاه کنه. این خیلی نکته مهمه که شیخ حواسش هست بش. این خوب، اما این که عملیاتی نگاه کنه اما نگاه ظهور وجدان کنه یا نگاه استدلال و خطا و تعصب و مراعاتها و از این قواعد. به عبارت دیگه آقای شیخ اگه یه فقیه به ما انه اهل اللسان و اهل الاستعمال بخواد حرف بزنه باید برای اینکه به خطا نیفته قواعد رو یکی یکی بچینه، مثل منطق بگه تعصب و مراعاتها، بعد یه پاشو بذاره اول رو عدم قرینه، بعد بگه اینجا قرینه صارفه چون مجاز است. مجاز چه قرینه ای میخواهد؟ ذهنم کمکم کن. ها مجاز قرینه صارفه و معینه. بعد شما بگن اول اعدام کن تو بحث وجود قرینه صارفه رو، بعد وجود قرینه معینه رو، بعد از اثارات عدم قرینه بیا. امام که این کارا رو میکنید؟ خب شما اگه این کارا رو کردید که اصلا مجاز هست مجاز بهتون دست نمیده. بابا مجاز برای طرف تو آثار نفسانی بود، برای که مثلا به قول آیه طباطبایی خوبروی زمینی به ماه تشبیه کنیم و آتش عشق را تیزتر کنیم. ای کسی که اینطور تحلیلش کرد او خوبروی زمینی هم براش میشه کل حجر فی جنب الجدار. بعدم میگه انک اذا کن عزی بلشون میکنه. یعنی کجا میری تو؟ یا مثلا ما واقعا این کارا رو میکنیم تو باب مجاز؟ تو تحلیلش این کارو میکنیم، بعد تو تحلیلش باب الفاظ منه، تحلیلش قواعد استنباط منه. لذا شما ببین همینجا، ببین همین پارادوکس رو یه جایی میای هی دعوا رو الان فقه مصیبت فقه چیه؟ آقا میاد دعوا میکنه که کی گفته که غرر تو این روایت معناش اینه؟ حالا بجنگ تا بجنگی. بعد آخر دعوا چی میگن؟ این بیت القصید یا برید آقا میگه ظهور امر وجدانیه، مر استظهارم یه بوده. خب تو که اینو خواهم اول میگفتی. میدونی چقدر فقه دعوای رو استظهار هاست؟ نه جدا میکنیم براتون آی امیری سلام میرسیم سر جاش، اما به شرطی که اینا ریلاش ببین الان این مطلبی که گفتمو جدا کنیم، بعد با هر کدوم بریم جلو ببینیم با چه متدی داریم عمل میکنیم. فقط ما اینا رو همطور به هم دوخته بودیم ها، مندمج مندمج. لذا تو اصول یه جایی که میای میشه آقا تو استعمال لفظ در اکثر از یک معنا داری لحاظ و تصور و فاعل بالعنایه، ولی تو کجا داری میری؟ مگر این باب نفس اسفاره؟ مگه عرفان نظری محیط دینه؟ خدا رحمت کند رضوان الله تعالی علیه روحی له الفدا آقای بهجت، من خودم محاجه بین الاثنینی داشتم با ایشون سر اینجا. ایشون مصر بود که استدلالها همه درسته، اما جواب اینه که نفس توان داره در یک رتبه قرار بگیره که اجتماع لحاظین داشته باشه و برای اون آدم استعمال اکثر جائزه، برای همه نه، برای انسان متعارف نه. یعنی چی؟ یعنی کسی که قوت نفسانی داشته باشه. بحث عرفانی میکرد اینجا، خودم یادمه من استصحاب میرفتم درس، بعد از استصحاب رفت میرفتم سوال میکردم، بعدیم یه جایی سر روایت خوردیم به استعمال الاکثر رفتیم سوال. حالا من یه چیزی هم تو ذهنم بود از مطالب امام خدمتشون عرضه داشتم، خیلی هم خوششون اومد، گفتم این مال امام رضوان الله علیه. امام اینطوری همین بحثی که الان داریم میکنیم، خواهم بگم اینا باید تفکیک بشد، اصلا اینطور نیست. بعد اونجا که میرسیم باب اسلام میگه خود داریم چون بحث استعمال از مباحث درون نفسی داریم تحلیل نفس میکنیم. خواهی کسی میگه بخش مهر حلال جون آزاد، ما داریم ما فعلا میخواییم زبان عقلا رو تحلیل کنیم، تو نفسشون هم چی میگذره به ما چه؟ میدونی کی کار کرده تو فلسفه آیت طباطبایی احکام ماهیت میگن بحث کلی، الکلی و الوجودی، الکلی و الجزئی و نحو وجود ما. نگاه کنید باب کلی و جزئی احکام ماهیت. حسین نگاه کنید کلی و جزئی باب احکام ماهیت و فرقش سجاد با کلی و جزئی باب علم و عالم و معلوم. آیه تواتر تو کلی و جزئی باب ماهیت چی میگه؟ میگه آقا بدیهی که کلی و جزئی داریم، اما از کجا با وجود اومده؟ میگه احکام ماهیت اینو میخواد. بعد همونجا بعضی از اعاظم مثل حضرت آقای مصباح حفظه الله اشکال کردن با آیه طباطبایی که این ادبیات شما هم حرف دیودیومه. بعد ما اونجا جواب داریم، گفتیم آقا قربون شکل ماهیت بشن، شما کلی و جزئی باب احکام ماهیت و با کلی و جزئی باب علم عالم یکی کردی. دلیلش هم اینه که با وجود ذهنی فلسفه حس کردی، یعنی سیر اونجا خراب میشه. ای وجود ذهنی داشته باشی کلی و جزئی ماهیت داری، ماهیت که داشته باشی کلی و جزئی با ماهیت داری. حالا چرا اینو گفتم؟ آیت الله میگه این که من کلی و جزئی دارم تو ماهیت، یعنی ادراک کلی دارم ادراک جزئی دارم، این امر بدیهی، اما کیفیت حصوله فی النفس یا کیفیت حصوله ما فی النفس یا مناشئ و مبادیش چیه؟ این از اصعب النظریات تو علم عالم و باب نفس شناسی باید بررسی بشه. و بعد اونی که مبدع تصدیقی، اینو برای منطق بگم، برای منطقیینه که منطق مظلوم بنده خدایه، ما یه شکگرایی مطلقی داریم تو علم منطق، هنوز نتونستیم اینو حل کنیم. آیت آتومایی میگه که اون کلی و جزئی که علم اعلا به عنوان مبادی تصدیقی منطق درستش میکنه، کلی و جزئی باب احکام ماهیته، نه کلی و جزئی باب علم عالم. و اگه کلی و جزئی باب علم عالم معلومو بردی توی منطق، این دفعه باید تو منطق هم شروع کنی در مورد ادراک من البعید و رؤیت من البعید و کیفیت شهود و کلیات و جزئیات و کلی سعی و کلی مفهومی. و امین استرابادی هم میگه بیگ لایک، ایرایی که گفتی همون بود که من گفتم منطق خطا برداره. شما میخواستید منطق و آلت اسمت بخش از خطا قرار بدی، خودش اصعب و نظریات توش چما جوره. این چه به درد ما میخوره؟ نگه آقا بیا بریم سراغ نقلمون ولش کن. همین اثروادی جدید داریم الان، همین الان تو مؤسسات مجامع علمی معقولمون دارن همین حرفا رو میزنن دوباره، یعنی دوباره داره همون اتفاقا میفته. ما جریان نو اخباری داریم، دوباره داره شکل میگیره، اما خودمون هم داریم شکلشون میدیم با خراب کردن جایگاه های علوم و این مفاهیم. برگردیم، این رو برای چی مثال زدم فلسفه رو؟ میخواستم بگم حتی تو علم فلسفه ممکنه بین بدیهی و تفکیک کنیم. اینم همینطوره. امام میگه پس ما باید بین این سه پله تفکیک کنیم، پله عموم و اطلاق و اینها که اینها در حد مبادی هن که قابل استدلال هم نیستن. یعنی اگر یه کسی اومد تو این باب ایستاد، عباس معلومه چرا گفتم قیاسا رو بچینی؟ ببین تا کجا میره بعدا. بهشون گفتم بید همه قیاس های مباحث اصولی بار بنویسید تا به درد میخوره، تا آخر به درد میخوره. حالا ثمرش در میاد اینجا. لذا یه کسی میاد این همه هم روزه میخونه تو باب مفاهیم، بعد آخرش میگه آقا من وقتی میرم تو فقه از مفهوم از عدد مفهوم میگیرم، ولو میاد چیکارش کنه؟ حالا من نمیدونم منشأش قرائن جمله است یا خودشه، یعنی عدد به ما و عدد مفهوم میده یا عدد فی ظرف الجمله داره مفهوم، اما داره میده، ظهوره نمیشه خرابش کنه. غایته هرچی هم گفتم دخول الغایه فی المغیا، عدم دخول، من وقتی میرم تو جمله واقعا اندر عقلا مجمله. آقا دیدید هر وقت مثلا اطلاعی ختمه گفته تا ساعت امتحانه، تا همیشه سوال میکنیم این تاه یعنی اونم بله یا خیر، همه این سوال دوباره میپرسن. من میشه یه سوال احتجاج نیست، کلمه تا ظهور نداره، مجمل میشه، همه میشتن روش. حالا هر چقدر تو اصول ما روزه خوندو، امام میگه سغریات این حالو داره. و البته عدم قرینه‌ای که شیخ گفت مقدمه ای سغریاته، اصلا جاش تو کبرا نیست. یک دو کبریات اثارات ظهور، اما گفته اما به اثارات ظهور اطلاق کبرا کردن غلطه. ابزارشون شد دیگه، یعنی من تا عدم غیره رو اعمال نکنم به اساطر الحقیقه نمیرسم با تحلیلش. امام میگه جای منطقیش اونه که شیخ گفت، اما کلش غلطه، چون اصلا ما او صغریات و کلشون اینطوریه. میای سراغ اصالت الظهور، اصالت الظهورم کبرا بودنش غلطه، کبراست نسبت به او صغریات، اما کبرا به معنای اینکه حجتونه نیست. حجتون محمول کیه؟ اصول جاریه فی ناحیت المتکلم. اینه اونی که باید تو حجج بحث بشه اینه. امام میگه این چینش صحیح اینه. همین عبارت رو بخونم براتون. غلطه. امام میگه جمله غلطی. به ای معنا فرض غلطی. حالا اگه جلسه دیگه برسم اثر این رو سر باب الفاظ بگم یه بخشیشو براتون حداقل. اصول جاریه فی ناحیت المتکلم، همون عدم غفلت و عدم خطا و عدم نسیان و عدم سهو و اینا. نه نه اسم نداره، اسم نداره. میگم اصول جاریه فی ناحیت المتکلم
معنای ظهور تغییر کرد یا حجیت
ظهور خراب شد؟ حجیت خراب شد، حجیت بهش نمیچسبه. ظهور همون معناها ها، همون حجیت بهش نمیچسبه.
نمیشه معنای جدیدی داره ظهور گفت.
امام خودش گفته، احتمال هم داره گفته لا مشاحت فی الاصطلاح. حالا من خود اینا رو گفتم، حالا یه سیستمی هست تو نجفی، این میگن تسالو، میگه آقا من منظورم عدم قینه هم همین بود. خب باش نوکرتم ازم دستم میبوسم، آقا منظورم ظهور هم همین بود. خب باش، فقط تو بدون نقشه اینه. خب بعد حالا بذار من برم جلسه دیگه نظام باب الفاظت بهت بگم، بعد تو رسول اطمینان که خودت منظورت اینه بوده. خب منظورت این بود که باب الفاظت اینطور نمیشد. همون شطرنج تو ببین، تو شطرنج از تنها چیزی که استفاده میکنی از اسبه. بعدن میگم منظورش همین بود. تو اصلا ببین مدل با استفاده، جدی میگم ها، جدی گفتم، این از یه مدلی داره استفاده کردنش تو فقه. برام یه مثال به اسب زدم، این یه مدلی داره استفاده کردن یه ابزار تو فقه، این سبک تو فقه یه مدلی داره استفاده، اصلا مدل قبلی نیست. عمو سجاد یادت میگفتم خطاب قانونی یه وقتی میرسیم، وقتش میرسه خطاب قانونی از این مدل در میاد. اگه دوستانی که اندازه اصول فقه خودم گوش دادن یادتون هست اون موقع هی میگفتم آنچه که شما به عنوان شروط دلالت تصدیقیه میگید همون مقدمات حکمته. حالا مال فرق بین اونا، اونایی که من اون موقع میگفتم اونا از نوع تق زدن به سیستم مشهور بود تا ترک ورداره، تا بعد آماده بشیم برای سیستم امام. اما الان خود حرف امام رو دیگه لخت و اوریان مشخصا خودشو گفتیم. حالا عبارت چه بخونیم؟ نه نه الان پیادش نکردم، فهم خواهد عبارت همین قسمت رو یه دور با هم بخونیم. و کیف کان فالظاهر و ان المعول علی عند العقلاء هو ظهور اللفظ. به این کتاب صفحه 49. ای داده بیداده خیلی درده، گرم شدم حواسم نبود. و اصالت و ظهور اصل و قلائی و جامع لأصالت الحقیقت والعموم. این داره پله یک و دو رو میگه. یک یعنی همون سقریات، دو یعنی کبرایی به نام اصالت و ظهور. میگه اصالت و ظهور جامعه اوناست. و اصالت و ظهور بل لظهور المنعقد فی الکلام به واسطه قرائن المجاز، مقابل اون اصول هم ظهوره. یعنی اصالت الحقیقه ظهوره، ظهور فی المجاز به واسطه القرینه هم ظهوره. لذا نگو اصل، مگر اصل به معنای نسبیش. فإذا شك في أن المتكلم بجملة رأيت أسدا يك أراد إن متكلم الرجل الشجاع الذي هو ظاهر كلامه أو غير الرجل الشجاع أراد غير الرجل الشجاع. أجر شك، أجر يعلم خدا ما نداري، أما أجر شك يتبع ظاهر كلامه. ظاهر چجور درست میاد؟ المنعقد به واسطه القرینه. و یکون المعول علی، داریم تکیه به چی میکنی اینجا؟ به اصالت الظهور. یکون المعول علی هم اصالت الظهور. آیا امیر دقت کردید نکته لطیفش؟ میگه حتی اینجایی که داری ازش مجاز میفهمی داری از چی استفاده میکنی؟ اصالت الظهور. نگو اصالت الظهور مقسم ای اصول، انگار بقیهشون، انگار مقابلینشون ربطی به اصالت الظهور نداری. تو حرف نزن. و الظاهر ان عبارت رو تمام بکنم بعد اون پاورقی میخونم. و ظاهر ان اصالت عدم القرینه تو این فضای یک و دو، اصالت عدم القرینه دو که نیست، اصالت تو ظهور نیست، یکه تو مقدمات، یکه توضیح دادیم قبلا. اونجا اصلا لیست اصلا معولا علی فی هذا الباب، اصالت عدم القرینه اصلا اصل نیست. لا لد شک فی القرینه، نه موقعی که شک میکنیم تو این جمله قرینه هست یا نه، ولا لد شک فی المراد الجدی، وقتی میخوایم به ظهور برسیم. اصلا اصالت عدم قرینه اصل نیست. چرا؟ چون اصلا تحلیل امکان اتفاق نمیفته. فما افاد المحقق الخراسانی فی المقام مثل ما افاد بعض اعازم الاسنائینی فت من التفصیل به تبعشه این لا یعتمد علیه ما فراجع کلامه هما و تدبر. این قسمت یک و دو. حالا بریم سراغ قسمت سه. قسمت سه یعنی اصول جاریه فی ناحیت متکلم. حالا بیاید پاورقی. التحقیق کما استقر رأینا علیه فی مباحث الالفاظ این است که ان موضوع الاحتجاج و امکان این موضوع موضوعه. رفقا این کلمه موضوع داشته باشه، این از فیشای بحث حقیقت اعتبار امامه تا بعدا من استفاده کنم براتون. یه خدا توفیق بده. و امکان موضوع احتجاج هو ظاهر کلام المتکلم لکن مبنى الحجه. چقدر قشنگ. درست ما از اینا برای ظاهر استفاده میکنیم، اما ان مبنى الحجه لکن مبنى الحجه ليس مبنای حجت اصالت عدم القرینه که آخوند و نائینی به شیخ نسبت دادن او اصالت الظهور که خدا آخوند گفته و ما میگیم شیخم همونو گفته. لیس اینها فی شیء من الموارد. هیچ جا لیس فی شیء نکره در سیاق نفی یا افاده عمومی کنه. هیچ جا ما حجیتمون از ظهور یا عدم قرینه یا این چیزا نمیگیریم. معادله خراب شد. پس چیه؟ مخمای امیری؟ بل مبناها مبنای ظهور اصالت و عدم الخطأ و الغلط و الغاء احتمال تعمد الكذب و الخیانه. اینا مبنان. حالا اینا به عنوان مثالش گفته شده، ای کاش امام میگفت و غیرها، چون بعدا باید این بحث بشه تحقیقش کنیم که کدوم چند تان چجوری هم. خب که اینا کجا میان؟ الغاء احتمال تعمد الكذب و الخیانه به بناء العقلا فی الاخبار مع الواسطه. وقتی واسطه میخوره میگیم خطا و اینا پیش نیان. فاصالت الظهور ان رجعت، حالا تو این فضا خواهی اصطلاحی، ان رجعت الى اصالت حجیت ظهور فهی تعبیرون غیر صحیح. اصلا خودش غلطه، چون اصالت ظهور موضوع حجیته، خود حجیت نیست. واقعا هم موضوعه ها، کما این که گفتم اکشن عملی اون مولا هم میتونه موضوع حجیت باشه. و این رجعت الى اصالت بقاء ظهور، بگیم هنوز هستش، این فهی تعبیرون به ملازمشه، یعنی میخوام بگیم چون حجت هنوز هستش. کما انها لو کزال انها کزالک لو رجعت الى اصالت کون ظاهر مرادن استعماله، بگیم ظاهر این جمله هم مراد استعمالیه او جدن هم مراد جدی ظهورمونه. امام میگه اینا هم همیشه تعبیر مثل همون قبلیه، یعنی داریم با ملازم میخوایم حجیت رو بگیم، داریم اینا رو به کار میبریم. فلا معنا لاصالت الظهور به هذا التعبیر، اصالت الظهور معنا نداره الا ان ترجع الى احد ما تقدم و نظائره، مگه برگر به این نقشه‌ای که من گفتم، به این دو سه تا پله‌ای که توضیح دادم. این دو سه تا پله‌ش همین پاراگراف و کیف کانی بود که شروع کردم خوندن. یه دو خط بیاید بالاتر که امام این نظائر رو ببینیم. امام ببینید اون عبارت رو دو خط بالای این و کیف کان، امام این فاصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصطلاحات مناسبت للاول، یعنی مقام سقرا، و اصالت الجد مناسبت للثانی، یعنی حجیت، همین اصول جاریه فی ناحیت متکلم، و اصالت عدم القرینه، بخوایم جمع کنیم عبارات تناسب هما، یکی برای او برگفتتش، یکی برای ای برگفته. اما که ولا مشاحت فی الاصطلاح، ما خود دعوا نداریم سر اصطلاح سازی. این تحقیق گفت اصلا اصطلاحا غلط میشن، این پاورقی که زد گفت هر چقدر بخوایم تصالح کنیم تصالح عمل نمیاد، اصطلاح غلط میشه. و کیفکان باید این سگانه رو حواسمون باشه. وقتمون گذشت، میذاریم برای فردا. فردای درس. و صلی الله علی محمد و آل محمد.